بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون به اینجا رسید که در مورد خودمون اگر از سوء تفاهم در بیایم، در مورد این نشئات از این توهمات خارج میشیم. اگر بفهمیم اینجا سرابه و ما این شخصیتی که از خودمون ساختیم و برامون ساختن شخصیت سرابیست، التفات به همین، توجه به همین مساویست با التفات به حقیقت، التفات به اینکه اینجا نشأه واقعی من نیست، اینجا زندگی واقعی من نیست. و اینا مراتب داره، شدت و ضعف داره. یه وقت در ظرف ذهن انسان این باور شکل میگیره، تو ذهن آدم روشن میشه، یه وقت قلب انسان هم روشن میشه، یه وقت این قوای ادراکی انسان هم فعال میشه، این حضور این نشئه بعدی رو درک میکنه. و البته این مراتب داره، این درکش یه وقت ضعیفه، سطحیه، بعضی تو این تجربه ها فقط میفهمیدن که اعمالشون جلو چشمشون حاضره، یا مثلا میفهمیدن که مثلا دارن میرن بالا، مثلا دارن این بالاش بعد بعدن صحبت بکنیم، چون هم میرن بالا یا همه نور میبینن، برای که تمام این نشئات نوره. الله نور و السماوات و الارض، یک نوره که همه این نشئات رو روشن کرد و واقعا هم نوره. خدا واقعا نوره، نظریه روح معنا رو گفتیم دیگه، نه اینکه نور واقعی اینجاست، این نور مهتابیست، خدا هم مجازن بهش میگن نور. نه خیر، نور واقعی خداست، به اینا مجازن میگن نور، اینا فیکه، اینا نور نیست. نور دنیا که کامل فیکه، نور برزخ یکم فیکه، نور عالم عقل باز یکم کمتر فیکه، تا بره به اون الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارف. اون نور عزک الابهج اون دیگه نور اصلیست، وگرنه این نور هی تنزل 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 تنزل، اینا همش مجازه، فیکه، همه میرن بالا، یه تونل نور میبینن، یه دریچه میبینن، یا خودشونو میبینن، همینقدر میفهمه که من این نیستم، از این کالبد بیرون آمدم، من این نیستم، همینقدر متوجه و ملتفت میشه. اینا مراتب دیگه، شدت و ضعف داره. کمترین مرحله‌اش که بر ما حاصل بشه همینه که این زندگی زندگی واقعی نیست. خب این حسیه که خیلی ها پیدا میکنن در سر همون بحثه، حالا بحثه مختلفی که گاهی میشه، آنسوی مرگ و فلان و اینا، یه حس این شکلی آدم یهو در خودش میابه، یهو احساس میکنه که خیلی الکی جدی گرفته این دنیا رو، احساس میکنه خیلی اینجا الکی و اینجا واقعیت نداره، احساس میکنه یه چیزای واقعیت داره که من جدی نگرفتم، حق الناس واقعیت داره جدی نگرفتم، لذت بهشتی واقعیت داره من جدی نگرفتم، ابدیت واقعیت داره من جدی نگرفتم. انگار اصلا حالیم نیست که اینجا تموم میشه، انگار حالیم نیست که میمیرم. اینا رو یهو انسان ملتفت میشه. البته این اگه بتون تو خودش نگه داره این مهمه و سخت، در مغازه بره کار کنه، چک بکشه، چک پاس کنه و حواسش هم باشه به همه اینا، این سخت، این تمرین میخواد، این زحمت میخواد، محاسبه میخواد، مراقبه میخواد، قبرستان رفتن میخواد، خلوت میخواد، تنهایی میخواد، وقتی آدم رو برای خودش بذاره کار کنه. با این شلوغی پلوغی ها که قبل خوابش هم گوشی دستش رو میخوابه، گوشی تو دستش بیدار میشه اول گوشی رو چک میکنه، با اینا نمیشه. یه خلوت هایی میخواد، یه ساعت هایی، یه گوشگیری ها و عزلت ها، یه اعتکاف هایی میخواد، یه پیاده روی اربعینی میخواد. پیاده روی اربعین یه بخشی از نورانیتش به همین خلوت کردن انسان و یه دو سه روزی انسان خودشه و خودش، فارغ از این دنیا و این شلوغی ها و این تکاثر فکر میکنه در خودش، در حقیقت، در اینکه من کیم، من چیم، اینا چرا اینجوریم، اینا چرا این کارا رو میکنه، اینا چه ادراکی از زندگی دارن که از این نشئه اولا اینقدر راحت صرف نظر میکنن، مگه کجا رو جدی گرفتن؟ از خونش گذشته، از مالش گذشته، از سلامتیش گذشته، التماست میکنه، از آبرو و شخصیتش گذشته تو این مسیر که از تو پذیرایی کنه. چرا؟ حواس انسان رو به جای دیگه معطوف میکنه، که انگار همه چی تو این نشأه نیست که ما داریم از جیب هم میزنیم، اینجا دارن التماس میکنن. این با اون دعواش میشه که چرا ظاهر منو برش بردی؟ ظاهر رو از هم میزنن، مهمون رو از هم میدوزدن، ما مهمونان رو گردن هم میندازیم. تو این ساختمون ما، منم و این داداشه و اون خواهر و اون بابایه، من زرنگی میکنم، مهمونا که میان همه رو یا پاس میدم به اون داداشه یا پاس میدم به اون بابایه. مهمون خونه من نه، ما بدنایی داریم فلان و کوچیک اینا، خیلی هم زرنگی، مهمونا رو همه رو پاس داده اونجا. تو بیادروی اربعین همه مهمونا رو میخواد ببره تو خونه خودش. ادراک او از این نشئه و توهمات این نشئه فاصله گرفته، یه ادراک دیگری شده. خب پس قرآن این شکلی میخواد ما رو تربیت بکنه. آیات سوره مبارکه واقعه میفهمد که تو باید بفهمی که مخلوقی و بفهمی که تحت تقدیری، اندازه داری، اندازه هاتم من بهت میدم، من تعیین میکنم چی باشی، کی باشی، چقدر باشی، نه از خودتی، نه برا خودتی، نه به خودتی، نه با خودتی، از منی، برا منی، به منی، با منی. من الله، لله ملک السماوات والارض، معکم، لا حول ولا قوت الا بالله، الله تسیر الامور، الله مرجعکم، الیه راجعون. اینو بفهم، از من، به من، با من، برا من، ایناست. اگه فهمیدی از تو نیست، لازم نیست حالا اونجور بفهمی از منه که اون اولیاء خدا تو مرتب عالی فهمیدن. همینقدر که ملتفت بشی از تو نیست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو چجوری شناختم؟ همین که دیدم خیلی چیزا رو میخوام نمیشه، همین بس دیگه، بس دست من نیست، بس من گاره نیست. عرفت الله، اینم یه مرحله از معرفت. با این مرحله از معرفت خدا رو بشناسی، مبدا رو شناختی، مبدا رو بشناسی، موادم شناختی، چون مبدا و معاد با هم، مبدا رو شناختی. برای توجه به معاد و توجه پیدا کرد به مبدا، برای توجه به مبدا هم همینقدر کافیه بفهمی تو مبدا نیستی، تو کاره نیستی، فسخ العزائم. چقدر کارو می‌خواستی بکنی نشد، با کی می‌خواستی ازدواج کنی نشد، رفتی پول دادی فلان کار بشه. آقا ما یه سری سخنرانی ها بوده خودمونو کشیم این شنیده بشه، شنیده نشد. یعنی اصلا به همین مثلا چهار تا دوربری هم بودن اینا هم نشنیدن. یه سری کارا سخنرانی ها بوده خودمونو کشیم شنیده نشه. یه سری جاها خودمونو کشیم نریم، نشد. یه سری جاها خودمونو کشیم بریم، نشد. یه سری آدم ها خودمونو کشیم از اینا دور بشیم، نشد. یه سری آدم ها خودمونو کشیم به اینا نزدیک بشیم، نشد. به یه عده برسیم، نشد. از یه عده جداشیم، نشد. پولدار بشیم، نشد. فقیر نشیم، نشد. لاغر بشیم، نشد. مریض نشیم، نشد. تو بعضی از این بیماری هایی که آدم گرفتار میشه، بیماری های عجیبیست واقعا. بیماری های مخصوصا جنبه های روحی روانی وقتی داشته باشه، انسان اوج حقارت و ضعف خودش رو میبینه و میفهمه. آقا کی باورش میشه آدم به همچون وضعی گرفتار بشه؟ آدم سالم داره زندگی میکنه، میره میاد، حرف میزنه، یهو از درون بیماری های خدا فقر و ضعف آدم جلو چشش میاره، فکری کی؟ بعد آرزوت میشه که دوباره بتونی بشینی کنار بچت. آقا این چه نعمتیمون، ما به هم دست میدادیم، هم یه در آغوش میگرفتیم، کنار هم میشستیم، ما چقدر فقیریم، اصلا این نعمت ها به چشممون نمیاد، حالا من شما اینجا راحت با هم میشستیم. دون حرف بزن. یهو حمله روانی اگه باشه، این بیمار اعصاب و روان چیکار میکنه؟ همجور نشسته یهو مشکلی پیدا میکنه، پا میشه میزنه تو سرشون، چاقو میذاره تو گلوت، یه کسی میگه پدر من، یهو اوضاع این شکلی پیدا میکنه، میره رو گلوی برادرم که خفش کنه یا سرشو ببره. مثلا معمولا اینو تنها نمیذاریم با هم. میفهمین یعنی چی؟ نه این آدم اینه، اینقدر نداره. حقیقت ماست. و تو تقدیریم، حالا بیماریش یه جور، این فسخ عزائم و نقض همم، حال نمیشه. بعضی چیزا میخوای نشه میشه، از یه جاهای دنیا به رود رو میاره و تو اون ور دنیا رو دوست داری، اون یکی هاشو دوست داری، دنیا همش از این ور به رود میاره. میگی با من اینو نمیخوام، اونو میخوام. آدم مثلا شهرت دوست داره، ثروت میاستندش. آدم ثروت دوست داره، شهرت میاستندش. بعد همه عالم آدم میشناسنش، ولعشش گره نوشه. پول نمیاد، پول میاد، شهرت نمیاد. یه خرج میکنه جانبه بشناسنش. همینه دیگه، دنیا همینه دیگه. لذا بعد این آیات میفهمد نحنو قدرنا بینکم الموت. اگه فهمیدید تقدیر با منه، که این بحثی که داخل مطرح میکردیم، این همون تو این چند جلسه که حالا این جلسه هم مصادف میشه با رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها و هدیه باشه انشالله به محضر ایشون، اینا همش به نحوی میشه همون بحث نظام تقدیر، تقدیر الهی، که ما تو سیطره و مشت و چنگ خداییم، همش با اندازه هست. از این قدی که دارم، حالا چند تا خودشونو میکشن قدشون بشه بلند، قدش بشه کوتاه، دماغش این فرم، چشمش اون مدلی بشه، حالا دماغ و اینا رو یه کارایی میکنن، لبارم که پروتز میکنن، صورتم که گونه ها رو فلان میکنن، گوشارم که گربه ای میکنن، این کارا که میکنن، چشما رو فلان میکشن، فلان میکنن، پوستا رو میکشن، ولی بعد چیزا دیگه واقعا نمیشه هیچ کاریش کرد. مثلا قد و فلان نتونستن کاریش بکنن. اینا با کیه؟ نه کجا؟ نه اندازت همینه، تقدیرت. البته اینا به معنی اینکه ما منفعل بشیم، شل کنیم، ول کنیم همه چی، اینا به معنی نیست. باید انسان کار کنه، ما موظفیم به اینکه فعالیت انجام بدیم، نه اینکه آقا تقدیر اون همین بود. نه خیر، آقا من مریضم، باید فعالیت کنم در مسیر سلامتی، نه اینکه دیگه تقدیر ما همینه دیگه شل کنیم. نه خیر، تقدیر تو شاید خدا برات نوشته در اثر کار کردن سلامتی، چه میدونی تو؟ ولی اگه کارتو کردی من روی سلامتی نرسیدی، باید بدونی که دیگه تقدیر همینه. بازم اونجا دست از کار نه بکشی، شاید بعد 100 سال بخوام بهت بدن، ولی آرومی، میفهمی که اینجور نوشتن، قضیه اینه، اندازت همین و این نه بزن میکنه. در از اینه که اینجا تقدیر میاد وسط، ما در تقدیریم. حالا شبهای قدر رو هم در پیش داریم که این قدر اصل اتفاق، این اتفاق عجیب که تو عالم ماده میخواد رقم بخوره، اندازه ها تو عالم ماده میخواد نازل بشه، این تو شب قدر رقم میخوره. یک سال یک سال همه ی آنچه در عالم ماده در این نشعه اولا رقم میخوره از دریچه شب قدر که تقدیراتش میاد پایین. البته شب قدر هم خودش حقیقتی است که مراتب داره. این شب قدر دنیاست که مثلا شب 23 ماه رمضانه. عالم برزخ هم شب قدر داره. عالم قیامت هم شب قدر داره. هستی هم شب قدر داره که اون شب قدر در عالی ترین درجه، در عالی ترین مرتبه، شب قدر حقیقی که اینا همه شب قدرهای مجازیه نازل شدهش. اون شب قدر حقیقی چی آقا؟ کیه؟ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، که افتخار این بانو حضرت خدیجه کبرا به اینه که ظرف تولد دنیایی این بانوست. این افتخاری کمی نیست، اونم اون ماجرای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اون سیب بهشتی و اون قصایا حضرت خدیجه همچین شرافتی داره. خب بعد قرآن میفرماید که اصلا مرگ هم تقدیره. همه رو من نوشتم و می نویسم و اعمال میکنم، مرگم من اعمال میکنم و ما نحنو مسبوقیت. ما مسبوق نمیشیم، جا نمیفتیم، رو دست نمیخوریم، تو چنگ نمیفتیم، تو برنامه نمیریم. منو نمیتونی، اون من حقیقیت، نه تجلیات، اون آیه حیاتی اصلی، نه آقای حیاتی تو تلویزیون. اینو میتونی خاموشش کنی، قطعش کنی، صداش رو جور کنی، دو ایکسش کنی، نیم ایکسش کنی، اون خود اونو اینا رو تو بزن. اینا تجلیات جلوه هاست. اینا میزنی اون که اون حقیقت که دست بهش نکنه، خودش او هست. فقط جلوه که خودم تجلی. این تلویزیونه داره، اون یک تلویزیون هم میزنه که این تلویزیون هم خودش در حال پخشه. اومده اینجور تنه زده تصویر اون یکی رو خراب کرده، میگه میخوام تصویر من پخش بشه، تصویر من دیده بشه. خب تصویر خودت کجاست؟ تو خودم تجلی، تو خودم صورتی، خودم آینه، خودم مرآتی، انعکاسی، خودم هیچی نیستی، خودم عجز اوه. بعدن میفهمی ما مسبوق نمیشیم، ما حقیقتیم، شما همه تجلید، همه تنزلید. و خود مرگ هم حقیقتی است که من بر تو اعمال میکنم، من تقدیر میکنم کی بمیری، کجا بمیری، چطور بمیری، کجا وارد بشی، چطور وارد بشی، همش تو نظامی است که من تقدیر کردم. خلاصه اینه که آقا به آدمزاد میخواد بفهمه تو چنگی، هیچ کاره ای. مرحوم علامه اینجا در المیزان میفهمند که این تدبیر امور خلق با همه شئون و خصوصیاتش، این لازمه خلقته، لازمه افاضه وجوده. همونی که وجود میده و خلق میکنه تعیین میکنه چقدر، چطور. همونجور که منی که دارم حرف میزنم تعیین میکنم چی بگم و چی نگم. فقط که قوه تکلم نیستش که، این قوه تکلم داره به منصه ظهور کشیده میشه، داره به کلمات ختم میشه. من قوه تکلمم چه شکلی ابراز میکنم؟ با کلمات. میشه من قوه تکلم رو داشته باشم ولی کلمات از دستم در بره؟ یعنی از کلمات جا بمونم، کلمات رو من سوار بشه، فقط قوه تکلم رو داشته باشم؟ میشه خدا خلق کنه ولی مخلوق از دستش در بره، مخلوق از چنگش خارج بشه، مخلوق برش سوار بشه؟ میشه؟ همونی که خلق میکنه مخلوق هم تو چنگشه، داره کیفیت رو به مخلوق میده همزمان با خلق. این میشه همون تقدیر. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این چهارتا با هم دیگه یادم توجه داشته باشه. خلق فسوا، قدر، اول خلق بعد قدر، همش هم با خودشه. چطور خلق کنه، چقدر بده، چقدر نده، کی بده، کی نده، همش با خودشه. ما فکر می‌کنیم خدا استارتو زده بعد دیگه دستش در رفت، دیگه الان من سوارم. این توهمه. این اونیه که ابلیس داشت و همین باعث سقوطش شد، و این همونیه که ابلیس به خورد ما میده و باعث سقوطمون میشه. توهم استقلال. فکر میکنیم فقط خدا خلق کرده، استارت اولیه رو زده، بقیهش که خودم هم تو بقیهش من تعیین میکنم. فقط نقطه اولش، نقطه شروعش با او بود. نه آقا، دائما داره خلق میکنه، دائما داره میده، از دستش در نرفتی. و یکی از اون چیزایی هم که بهت میده مرگ، چون مرگ وجودیه، مرگ عدمی نیست. ما فکر می‌کنیم مرگ یعنی که اینا دیگه تموم میشه. نه، یکی دیگه از چیزایی که بهت میده مرگ. لذا قرآن میگه کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. مرگ اصلا چشیدنیه، ذائق، ذوق، چشیدن. مرگ رو میچش، مرگ طعمه. جزء مقولات کیفیه و طعمه. مرگ یکی از کیف هاییست که انسان، کیف معنی فلسفیش، بر انسان عارض میشه. یه طعم، یه چشیدنی، طعم انتقال، طعم رهایی، طعم آزادی. ما خودمون میگیم الان، میگیم طعم آزادی رو نچشیده، طعم آزادی رو چشیده. این از زندان که در میارن چی میشه؟ میگه آخیش دارم طعم قشنگ میچشه، واقعا داره میچشه، مجاز نیست واقعا، اصلا طعمای دیگه مجازیه. اون چلو کبابه مجازه در برای این طعمه، چون تو زندانم که او کباب میخورد، طعم غذا رو داشت، ولی طعم غذا و طعم آزادی فرق میکنه. طعم آزادی چیز دیگه است. همین که از زندان آزادش میکنن طعم آزادی رو میچشه، چشیدنیه، نه چشیدی که بدون. آقا لذت پدر چی؟ لذت پدر بودن چیه؟ لذت پدر بودن چشیدنیه، باید بچشی. بچه یعنی چی؟ بچه دار شدن یعنی چی؟ بچت میاد تو بغلت یعنی چی؟ وقتی بهت میگه بابا، یعنی اولین باری که زبون باز میکنه میگه بابا، این چیه؟ این چشیدنیه. مرگ از این جنسه. مرگ وجودیه، مرگ چشیدنیه، مرگ واقعیه و مرگ خودش تقدیره. نحنو قدرنا بینکم الموت. یکی از اون چشیدنیایی که تو زندگی میچشی، تلخی رو چشیدی، فقر رو چشیدی، سلامتی رو چشیدی، بیماری رو چشیدی، طعم کرونا رو دیدی، بعد طعم رهایی از کرونا رو چشیدی، بویایی تو از دست داده بودی الان بویایی داری، طعم غذا رو نمیفهمیدی الان میفهمی. این طعم سلامتیه. طعم امنیت رو چشیدی؟ جنگ بود، شبا موشک بارون میکردن، الان دیگه خبری نیست. طعم امنیت رو چشیدی؟ طعم مرگ هم میچشی. این هم از همون است. اون هم تقدیر بود. 8 سال میکوبیدن، الان دیگه سال هاست که فقط تو میکوبی، به شخ میبندی اربیل و مربیل و اینا رو. این میشه طعم امنیت. اگه قدرش هم ندونی دوباره طعم ناامنی رو بهت میچشونه. یکی دیگه از چیزایی که بهت میچشونم مرگ. این همش تقدیر. تقدیر کردم 8 سال جنگ، تقدیر کردم ان عدد موشک، ان سال آزادی، ان سال امنیت، ان سال رفاه، 7 سال یارانه، 7 سال بعد باز یارانه هرچون قبلی داده سه برابر از چنگت میکشنم بیرون، 7 تا گاوه چاق، 7 تا گاوه لاغر. اینا رو چشیدی؟ بعدیش که بهت میچشونم چیه؟ مرگه. اونم تقدیره. و فهمیدی من میچشونم، فهمیدی تو کاری نیستی، فهمیدی استقلال نداری، فهمیدی منم مسبوق نیستم، جا نمیمونم، رو دست نمیخورم، رو دست میزنم. فکر میکنی هی کار میکنی میبینی من باید کاری ندارم، فکر داره من رو دست میزنه. خدا دیدی اولی رو کشتم هیچی نشد، دومینم کشتم هیچی نشد، دهتا رو کشتم هیچی نشد، خدا جا موندی ها. نه، همه اینو تو برنامه است. دیدی معلم سکوت میکنه بچه تو خلوت قشنگ بره چند نفر بزنه، دنبال گزک میگرده که اینو اخراج کنه مدرسه، واسه داره فیلم میگیره. اولی رو زدم بعد میبینه هیچ کاری من احساس میکنه رو دست زده، بعد یهو وقتی 10 تا فیلم کتک کاریشو میذارن جلوی چشش میبینه همه رو دست خورد، همه طراحی بود که بزنی که من فیلم بگیرم که بعد اخراجت کنه. اینا فکر نکنن خیره، همون که آیت قرآن که فهمون، اینا شره براش. فکر نکنن اموال و اولادشون رو بیشتر میکنن، اینا خیر نیست برای اینا، اینا شره براش. این به خودش نگاه میکنه با من توهمیش فکر میکنه داره میبره. بله، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، یا لا تحسبوه خیرا لهم، یه همچین تعبیر، بل هو شر لهم. فکر نکن اینا برای اینا خیره، داره میزنه و میزنه و میزنه و میره. نه بابا، اینا فکر میکنن حاج قاسم میزنن براشون خیر میشه، خوشحالم بودن زدن و هیچ هم نشد. شما که زنین هواپیمای اوکراینیتون رو، حالا هواپیمای اوکراینی هم گفتم اینم بگم، اصل این بحثا که دوباره شکل گرفت در واقع، حالا لطف خدا اگه جنبه لطفی داشته باشه، برمیگرده به یک مادر شهیدی از این شهدای هواپیمای اوکراینی که درخواست ایشون بود در واقع، و دیگه من حقیقتا نتونستم مقاومت بکنم. درخواست که زیاد بود، این چند وقت خیلی بود، همه جا تو خیابون و این ور و اون ور، حرم و مرم و اساتید و فلان اینا، بعضا که دیگه این مادر شهید که از شهیدشون هم نوجوان بود، 17 ساله بود، حالا اسمشون من فراموش کردم، از شهدای اوکراین، هواپیمای اوکراین، مادرشون دیگه حالا گفتن ما این بیتابیمون آروم نمیشه. بعد ایشون درخواست داشتن کتاب مسکن الفؤاد رو بحث بکنه، ما دیگه ایشون که گفت ما ناخودآگاه گفتیم چشم، بعد دیگه توش موندیم از این تعهدی که دادیم، دیگه گفتیم بعد یه بحث شروع شه. مسکن الفؤاد رو رفتیم کتابش هم گرفتیم، اینجا هم هست که شروع کنیم، بعد دیگه رفتیم به این سمت که این بحث رو شروع کنیم. خلاصه حالا خواستم ذکر خیری هم بشه و مادر شهید هم طبعا میشنوند، عرض ارادتی هم به ایشون بکنیم و عرض ارادتی به شهدای هواپیمای اوکراین که اینها مظلوم واقع شدن در این قضیه، که تلفیقی بود از شرارت‌های خارجی و خباثت‌ها و بی‌تدبیری‌های داخلی که شد این فاجعه هواپیمای اوکراینی. قرار از این که آمریکا فکر کرد حاج قاسمو که زد، این ورم که ما هواپیما خودمون رو زدیم و هیچی دیگه، سریج افتادیم جلو. بعد یهو دیدین تسبیح پاره شد تو دستش، افغانستان رو ول کرد و اوکراین هم اینطور شد و عراق هم که اونطور شد و یهو دید آقا اوضاع برق برگشت، اصلا چیز دیگه شد. فکر میکنه اینطور میشه، اینا همش تو برنامه است. این من نوشته بودم بزنی قاسمو. یکی از نکات خیلی جالب تو شهادت حاج قاسم این بود که یهو هممون جا خوردیم از اینی که فکر میکردیم ترامپ حاج قاسمو زد، یهو دیدیم حاج قاسم زد و پس کله ترامپ که بیا منو بزن. این فیلم ها و عکس ها اینا که منتشر شد قبل شهادت شب آخر برشه، التماس به خدا که دیگه منو ببر. چند وقت قبلش نامه نوشته که بابا قاتل من، بیا منو بکش، مثلا قول میدم شفاعتت کنم. اینا اصلا معلوم شد که اینا حاج قاسم تو چنگ اینا نبود، اینا تو چنگ حاج قاسم بودن. این یه چیز دیگه ای شد، این اصلا تراژدی تبدیل شد به یک حماسه. هرچی هم بیشتر این عکس ها و فیلم ها اینا منتشر میشه، یه عظمت حاج قاسم افسوده میشه. یعنی اصلا این به اونا گفت بیا بزن، اونا تو بازی این بودن، رو دست نخورد. اینو حقیقت قضیه است که خدا رو دست نمیخوره. نشعه دنیا چون داره توهمه، ما فکر میکنیم ما داریم رو دست میده. نور که تو چنگ نمیفته که. نور تو چنگ میفته، برو زیرا آفتاب نور رو بنداز تو چنگ ببین چی میشه. نه الان تست کنیم، اگه روزه بین تست کنیم. همین الان اینجا زیر این مهتابی الان دست من بازه، نور این مهتابی هم کف دستم، دستمو میبندم که نور مهتابی بیارم تو چنگم. چی شد؟ نور مهتابی کل دستمو پر کرد بیرونشو. او هر کار کنی محیطه، نور که محات واقع نمیشه. برو تو زیر آفتاب پاتو بکوبن رو نوری که افتاده رو زمین، چی میشه؟ نور بکوبنه رو پات. همین پاتو برمیداری میذاری رو نور، گذاشتن همان، اومدن نور رو پای تو همان. نور که هیچ وقت تو چنگ نمیفته. اینو ما بفهمیم که خدا نوره، خدا حقیقته، خدا اصله، خدا رو دست نمیخوره، خدا تو چنگ نمیاد، خدا جا نمیمونه، خدا محیطه، خدا سواره. ان ربک لبالمرصاد، خدا برنامه ریخته، جئت علی قدره، همه از اوه، همه برنامه اوه، او تو رو بازی گرفته، او بهت گفته بیا، بهت گفته برو، او بهت گفت بزن قاسم سلیمانی رو. تو فکر کردی داری خدا رو میزنی؟ بهت گفته او بزن، بعد زدی یهو دیدی که این مشتی که زدی، فکر کردی زدی تو دهن قاسم سلیمانی، یهو چشم کردی دیگه خوابونی چهار تا دندون خودتو شکوندی. این ماسک قاسم سلیمانی بود که رو صورت ترامپ بود، این با مشت زد تو ماسکی که بعد یهو برگشت دید چهار تا دندون خودش ریخته. این کاریه که خدا با مایی میکنه که تو توهم نشعه اولا هستیم، که هرچی میزنیم به خودمونه، نمیفهمیم. چرا؟ چون مستیم. همین که نشعه اولا فاصله گرفتیم و مستی در اومدیم، یا میبینیم که هرچی مشت بوده تو سر صورت خودمون بوده، فقط به خودمون ظلم کردیم. اصلا انسان به کسی دیگه نمیتونه ظلم بکنه، با اینکه تو اصلا رو کسی دیگه اثری نداری. اثر داری، ولی اولا و به ذات اثرش مال خودته. اثری ما نداریم که بگم به دیگری اثر باشم و نه خودم، به او مثلا یه کاری کردم، نه به خودت کردی. او هم حالا قضیه دیگری داره که او چرا تحت ظلم واقع شده، نه اونم تو برنامه است، اونم تو تقدیره، اونم ماجرا داره، اونم حساب کتاب داره، اونم از چنگ خدا در نرفته، از زیر دست خدا در نرفته، اونم تو برنامه بوده، اونم تقدیر بوده، اونم حساب بوده. توجه به نشعه بعدی رو خدا این شکلی به ما میده که بفهمیم تو تقدیریم، تو برنامه ایم، و یکی از این تقدیرات مرگ هستی. تو چنگه و تو قبضه قدرت اوست و تحت اراده و اختیار او اداره میشه، و نه هیچ کس دیگه و همه هیچ کارن. این اون اصل دینه که باید به ما یاد بدن، نمیدونم یاد میدن یا نمیدن. از اینجا باید دینداری شروع بشه، از اینجا باید تذکر شروع بشه و هی شروع کنیم آیاتی رو با هم تلاوت بکنیم، نه از قرآن، از این حقیقت هستی، آیاتی که دلالت بر این داره که ما نمیدونیم و نمیتونیم. همونی که اون مشهدی داد میزه رو به روزری امام رضا، یا امام رضا ما نمدونم و نمتونم، تو مدونی و متونی. حالا رو نم متونی دارست یا متونی دارست، قرائت صحیحش ها کدومش درسته؟ متونی درسته ها، میگم متونی اصح باشه در لهجه فصحا. تو مدونی و متونی، ما نمدونم و نمتونم. این همه حرف اینه، اینو باید بفهم. این اصول دین تو همین دوتاست، نمدونم نمتونم، همین تموشه. مثلا نمتونم فکر میکنم بهتر باشه، نمتونم اگه سبزواری نشه البته. نمدونم و نمتونم، همین، نمیدونم و نمیتونم، همین. و این عدد آیات الهیست که داره داد میزنه اینو، دیدی نمیدونستی، دیدی نمیتونستی، دیدی اینم بلد نبودی، دیدی اونم نمیدونستی، دیدی اینو نمیتونی، همین، دیدی نمیتونی، همین. خدا داره داد میزنه سرم، دیدی نمیتونی، دیدی نمیدونی. این عدد، این عدد تو این زندگی های ما، همین لپتاپ یه گوشهش مشکل بدا میگونه نمیتونه. ما از هنوتولوپ هم نمیافتیم آخه، بدبختی اینه. بر نمیگه مناجات کنیم میگه خدایا من نمیدونم نمیتونم، داد میزنم جو، داد میکنم تو سر لپتاپ، فوش میدم به اون کسی که این لپتاپ به من داده، اونی که اینو درستش کرده، اون شرکتی که بعد از این پشتیبانی کنه. و کنار هر فوشی هم که 4 تا فوش با آخونداست که کلا هر چی داریم بالاخره یه سهم اینا دارن تو همه این مشکلات و بدبختی هامون، تو توهم هم دیگه. این تلنگر به این که دیدی نمیتونی، دیدی نمیدونی، این اونیه که انسانو باورمند میکنه نسبت به نشعه بعدی، و این همونیه که انسان تو حیات برزخی اولین ادراکیست که داره، ادراک فقر. یهو این استقلال میشکنه، از میدونم و میتونم در میاد، اقرار میکنه به نمیدونم و نمیتونم. یهو عظمت خدا رو میفهم، عظمت هستی رو میفهم، فقرش رو میفهم. از این به پشوانه میز و صندلی و شهرت و پارتی و پول و قدرت و این رفیق و اونجا و بابام و ننم و به پشوانه اینا خیلی سرصدا میکرد، یهو اینا همه محو بشه. یهو اینه چی نیست، به هیچ جا بند نیست جز خدا. لذا اینه که میگه تو قبر اولین ندایی که میشنوه اینه، خیلی عجیبه. میبینه این رفیقا رفتن، زن و بچه رفتن، پولم که افتاد تو دست اینا، پول که دیگه به دردم نمیخوره، اطرافیان و دوستان و این قشنگ میفهمه که این رفقاش هم دارن میرن، این قشنگ میفهمه. از کنار قبر یهو منتقل میشه، تو روایت یهو از درون خودش ندای میشنوه، خیلی عجیبه. حضرت حق خطاب میکنه به بنده من، دیدی جز من کسی رو نداشتی، دیدی جز من کسی رو نداشتی، میفهمی؟ دیدی اینا هیچ کاره بودن؟ نسبت تو با من بود، ربط تو به من بود، تعلق تو به من بود، از من میگرفتی، فکر میکنی ربابات میگیری، من اونجا نجاتت دادم، فکر رفیقت سند گذاشت، من اونجا اعتبار دادم، فکر تو شهرت داری، من اونجا بیدارت کردم، من اونجا زندت کردم، من اونجا نگهت داشتم، من اونجا اینطور، من اونجا اونطور، من اونجا. یهو میبینه این رگباری از این منمنهای خداست و یهو در اومدن از این منمنهای خودم، من اونجا چک دادم، من اونجا پول دادم، من اینجا فلان کردم، من اونجا پارتی داشتم، من اونجا فلان، همه اینا یهو گم شد. این منه یهو گم شد، من سراب بود، توهم بود. پس اینا از لوازم خلقت ماست، اونی که خلق میکنه تقدیر میکنه و همه رو او داره آن به آن میده. او اول خلق کرده، آن به آن داره خلق میکنه، خلق اولش با تقدیر بوده، آن به آن داره خلق میکنه و آن به آن داره تقدیر میکنه، که یکی از این تقدیرات رفتن توست و کیفیت رفتن توست. تو فقط باید تو این ظرف تقدیر خودتو جا کنی، تناسب بدی، رو کنی به اون کمالات، رو کنی به اون رحمت، خودتو بندازی تو دامن رحمت او. این تنها کاریست که از تو برمیاد. این تو نقش تو فقط توی نشأه همینه. تو تعیین میکنی که اینوری به غلطی یا اونوری به غلطی، با کدوم اسماء و صفات و تجلیات خودمون تعال مواجه بشی. ایقن تو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اول دعای افتتاح دیگه، اگه جا جای عفو و رحمت بشه، هیچکی مثل تو ارحم الراحمین نیست. اگر هم جار جای چک و سیلی و گرفتار کردن باشه، هیچکی مثل تو اشد المعاقبین نیست. من تعیین میکنم کدومشو ببینم، من تعیین میکنم با کدومش مواجه بشم. این دوتا کانال گردش جوال پخشه، یا میزنی شبکه یک یا میزنی شبکه دو، همینقدر تو اختیار داری. تو هیچ چیز دیگه اختیار نداری. شبکه یک هرچی پخش میشه او داره پخش میکنه، شبکه دو هم هرچی پخش میکنه او داره پخش میکنه. شبکه یک تنهایی و رسوایی و تنگنا و گرفتاری و ضعف و نداری و ایناست. شبکه دو رحمت و انس و بهجت و نشاط و ایناست. تو فقط تعیینت در همین حد کانال یک و کانال دو، با این تجلیات مواجه بشی یا با اون تجلیات. اونم به توجه تو برمیگرد، به کدوم اینا توجه میکنی، به اونا توجه میکنی یا به اینا توجه. که این توجه البته مکانیزمی داره، توجه یه چیز تصوری مندرآوردی ذهنی نیست. توجه یعنی ساختار وجودی تو باید بسپاری به این، یعنی خودتو باید تحت امر قرار بدی، تو دستور بیاری، بسپاری به این مدار. یا خودتو تو مدار عبودیت قرار میدی که مواجه با رحمت بشی، یا تو مدار انانیت قرار میدی، انا انا میکنی، توهمات، سرکشی، طغیان، که اونجا مواجه میشی یلغون قیا، مواجه میشی با اون تنهایی و بیکسوکاری و گرفتاری و اینا. جفت اینا هست، انذارت میده، هشدارت میده، تلنگرت میزنه که اونوری نری و کان یکو نگیری، اون مسیر رو نری، این مسیر رو بیا، این تجلیات رو بر خودت جاری کن. این نقشه توی تو این دنیا، توی نشئه. فقط هم توی این نشئه این اتفاق میفته. تو نشئه‌های بعدی دیگه فقط ثمرات این انتخاب رو میبینی و ثمرات این سپردن رو. اینجا سپردنه هست. بس همش شد تقدیر الهی، همش شد بارش و فیض از جانب او، دائما علت دوام، هرچه هست اوست. هیچ استقلالی برای ما نیست، فقر و نیاز و ضعف و ربط محضیم به او. که این از الله میفهمن که وقتی خدای متعال به انسان هستی میده، هستی محدود میده، از همون اولین لحظه تکوینش تا آخرین لحظه زندگی دنیاییش و همه خصوصیاتی که در طول این مدت به خودش میگیره و رها میکنه، همه از لوازم و محدودیت، همه رو خدا معین کرده، همه بر اساس محدودیت خودمه و جزء اون حده و به تقدیر و اندازه گیری و تحدید خالق عز و جلشه. یعنی او اندازه گرفته، او تعیین کرده اینقدر باشی، اینطور باشی، اونطور باشی، که یکی از اون خصوصیات هم مرگ اوست. پس مرگ انسان مانند حیاتش به تقدیری از خداست، نه اینکه خدا نتونه انسانو. حالا یه بحثی میکنه علامه، میگه اینجوریه که انسان دست خدا در رفته، خدا استارت اولیه رو زده، بعد دیگه دستش در رفت و یه مدتی مثل این باتری تایمی داری، بعد خودت تموم میشی. تایم تموم شد، من که تموم نکردم که، خودش تموم شد. این شکلی نیست، تموم شدنش هم خودم تمومش میکنم، فنا نیست، عدم نیست، وجوده. از یه جای کات میکنم، از یه جای منتقلش میکنم، منتقلش میکنم به یک بستر بزرگتر و یک حیات قویتر. پس اینجور نبوده که از دست خدا در بره. و اینجور هم نیستش که خدا برای همیشه خلقش کرده باشه که هر دو تا این از دست خدا در رفتنه دیگه. یا خدا خلق کنه از دستش در بره خودش تموم بشه، یا از دستش در بره دیگه تو همیشه باشه. نه، آن به آن بهت حیات میده و میدونه که کی میخواد کات کنه و تا اون لحظه میبره و همون لحظه کات میکنه. همش با چینش و تقدیر و برنامه‌ریزی و محاسبه و نظارت خودشه. این اون درک اصلیه که انسان باید بفهمه تا منتقل بشه به نشئه بعد، ادراکش، باورش بیاد نشئه دیگه هم هست. باید قدرت خدا رو بفهمه، باید تقدیر خدا رو بفهمه، باید بفهمه که تو چنگه و تو اراده است و تو برنامه است. این اون اصل قضیه است. قرآن رو این جنبه تمرکز داره برای بحث معاد. صغرا و کبرا و برهان و فلانه اینا نمیاره، اونام خوبه، سجده خوشم درسته، ولی بیان قرآن تلنگر به اینه. قرآن اصلا کتاب توحیده دیگه، همه چیز در دریچه توحید مطرح میکنه. اینجا هم همین شکلی بحث کرد که حالا این مقدارش رو اینجا بحث کردیم که حالا باید انشالله جلسه بعد ادامه مطلب رو داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.